واحد رسانه معاونت تهذیب مدرسه علمیه معصومیه تقدیم میکند.
بسم الله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا. عرض وقت به خیر هم دارم و قبولی عزاداری های شما در این ایامی که از ماه محرم و سفر گذشته و امیدوارم انشاءالله همه اینها در طبقی از نور در روز قیامت در تحت ظل عنایات اهل بیت علیهم السلام به ما برگردد. خداوند رو شاکر هم هستم که جلسه دیگر توفیق پیدا کردم در خدمت شما سروران معزز و بزرگوار باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که تقدیم می شود محضر شما برای شما قابل استفاده باشم. هرچند بنده مکرر گفتم در جمع شما سروران بزرگوار این مطالب زیر به کرمان بردن هست، ولی خب یادآوری برخی نکات شاید خالی از لطف هم نباشد. یکی از مسائلی که بالاخره در زندگی های امروز نمود بیشتری رو داره مباحث مرتبط با خانواده است و اونجوری که روایات هم نشان می دهد این است که یکی از جاهایی که می تواند زمینه باشد برای رشد و تعالی انسان محیط خانواده است. صلوات نه بفرمایید. یکی از جاهایی که میتواند محلی باشد برای رشد و تعالی انسان محیط خانواده است و چه بسیار اعمال صالحی که به واسطه یک برخورد صحیح بین زوجین میتوان در عمل در نامه عملمون ثبت و ضبط بکنیم. متعلق به جلسه قبلی که محضر برادران دوره پسرانه ابتداییمون بودیم من با یک مقدمه شروع کردم و وعده دادم که اصل مطلب رو در اولین جلسه خدمت شما تقدیم بکنم. اگر در چند جمله بخوام خلاصه گویی بکنم این رو عرض کردیم در جلسه قبل که امروز بالاخره مشکل در زندگی های مشترک وجود داره، حتی گفتیم شاید یک اصل باشه به دلیل تفاوت‌های تربیتی، تفاوت‌های ویژگی زن و مرد و تفاوت‌های در نیازهایی که بین زن و مرد وجود داره. یک فرمولی رو ما نوشتیم که بر اساس این فرمول می‌تواند یک زندگی خوبی رو داشت. مرحله اول این فرمول شناخت نیازها به علاوه شناخت ویژگی‌ها به علاوه تنظیم رفتار بر اساس ویژگی‌ها و نیازهای طرف مقابل بود. گفتیم اگر تو این فرمول ما حرکت بکنیم زندگی‌ها یک رنگ و بوی بهتری می‌گیره. باز این را هم من عرض بکنم، متاسفانه امروز با در قشر تحصیل کردمون هم میبینیم که اختلافات توی یک شیبی داره افزایش پیدا میکنه. یعنی حتی الان ماها که گاهن با مراکز علمی دانشگاهی حوزوی ارتباط داریم، یکی از دغدغه‌هایی که این مراکز دارن همینه که گزارشات حکایت از این داره که اختلافات بین خانواده‌ها در این فضاها بیشتره. حالا عللی داره، بعد آسیب شناسی کرد، من خیلی در صدد این نیستم، ولی امشب بنام رو بر این گذاشتم که رو اون بخش اول فرمول، یعنی شناخت نیازهای همسر، یه مداری صحبت بکنیم، ببینیم که خانومها چه نیازهایی رو دارن و ما باید چه نیازهایی رو از اونها برآورده بکنیم. اون چیزی که من یادداشت کردم تقریبا تعداد نیازهایی که برای خانومها شمردیم، یک چیز حدود 20 مورده که 20 تا نیاز رو از خانومها، البته خانم ها موجودات پر نیازی هن. یعنی بالعکس ما مردها که نیازهامون بسیار محدوده. یه پژوهش انجام شده، البته این پژوهش در کشور ما نبوده، ممکنه یه مقداری آمار تغییر بکنه، ولی خیلی جالبه که یه بررسی کردن درباره مردها که ببینن مردها بیشترین مشغله ذهنیشون در طول روز غیر از کارشون اینا چیه. به این نتیجه رسیدن که یک مرد حدود 18 بار روزانه به مسائل زناشویی فکر میکنه، 16 بار به خوردن و حدود 13 بار به خوابیدن. یعنی غیر از اون مشغله‌های عمومی که مرد داره، اینها دغدغه‌های فکریه. البته این ورژنش داخلی ممکن تو کشور ما یه مقداری متفاوت‌تر باشه، ممکنه به نسبه به افراد تفاوت بکنه، ولی نشون میده خب دغدغه هایی دارن. اتفاقا تو سلسله نیازهای مردها هم اینها رو به عنوان یک مجموعی از نیازها بیان میکنن. اما خانم ها خب موجوداتی هستن که نیازهاشون یه جایی متفاوت تر از مردها هست و بد نیستش که ما هم آشنا بشیم. چون ببینید برادران، من حالا این تعبیری رو که میخوام به کار ببرم شاید تعبیر خیلی ظریف و این که همه جوانبش رو بسنجم نیست، ولی اینه که ما اگر به نیاز زنها پاسخ بدیم، هدایت و راهبری اونها در محیط خانه راحت تر میشه. یعنی اگر توجه به نیازها بکنیم، دلیلم وجود داره. ما اصلا در تربیت یک اصلی رو داریم، میگن که عدم توجه به نیازها نتیجه بروز ناهنجاری هاست. امروز تو یکی از مشکلاتی که در میان آقایون وجود داره با خانوماشون اینه که میگن خانومها یه مقداری طغیانگر شدن، سرکش شدن، وجودی که باید و شاید فرمانبری نمی کنن در محیط خانه. معمولا وقتی ما توی مشاوره بررسی میکرد میدیم یه علت عمدش همینه. مرد به یک سری از نیازهای حقیقی همسرش پاسخگو نیست. یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال این زن تحمل میکنه، یه جایی منفجر میشه، یعنی از تحت کنترل دیگه خارج میشه. همیشه هم نیازهای زنها نیازهای مادی نیست. یعنی ممکنه یک مردی تمام نیازهای مادی رو برای همسرش فراهم بکنه، ولی ببینه او راضی نیست. همین اخیراً ما یک جایی بودیم، یک مراجعه داشتم من، یه آقایی بود میگفت حاجا وضعش هم آدم متمولی بود از لحاظ مالی، میگفتش که حاجا من کم برای زنم نگذاشتم. میگفت مثلا ماشینش 200-300 میلیون پولشه، نوکر داره، کلفت داره، راننده داره. میگم الانم مدتی قهر کرده، بعد 12-13 سال رفته خونه پدر و مادرش. بعد میگم حاجا همین الان که اومده پیش من، میگم یکی دو روز پیش من رفتم ببینم حالا آشتی میکنه و میاد و اینا. میگم چون ماشینو گذاشته رفتم یه ماشین براش خریدم 150 میلیون، سویچشو بهش دادم، نمیدونم یه دسته گلی براش خریدم، دیدم سر و صورتش مدار به هم ریخته است، 5 میلیون تراول نو گذاشتم تو پاکت، گفتم برو این 5 میلیون هم به سر و صورتت برس. مجاوات نمیدونم چرا بر نمی کرده. خب این کاملا یک نگاه مردانه است به یک زن. و بهش هم گفتم نگاه کن، تو همه زندگیت رو هم پای او بریزی. میگو به تو هم بهش گفتم که تو اگه بگی همه زندگیم رو پای تو میریزم. خدمت شما عرض کنم که بر نمیگرده به زندگی تو. گفت چرا؟ گفتم چون تو به یک پازل از زندگی او و نیازهای او توجه کردی. زنها باید مجموعی از نیازهاشون بهش توجه بشه. حالا اگر اجازه بفرمایید ما به تدریج این نیازها رو بنویسیم، هر جایی هم نیاز بود یه توضیحی من اجمالا دربارش میدم، انشاءالله برسیم که همش رو تو این جلسه بگیم. اولی نیاز زنها بحث عطوفت و مهر ورزیه. یعنی اینو بدونیم زنی که بهش ملاتفت نشه همیشه یک کمبودی رو احساس میکنه در زندگی. یعنی باید به زن محبت کرد، این محبت به زن زمینه همراهیشه در زندگی. این یک. دوم، بحث گفتگوهای صمیمانه. من تعمدن قید صمیمانه رو زدم، چون گاهی اوقات ما گفتگوهامون با خانم‌ها گفتگوهای صمیمانه نی. مثلا میگیم خانم بیا اینجا بشیم، اول آذر یه چک دارم انشالله دیدار به زندان. یعنی همینجوری خیلی راحت روح و روان اینو داریم گفتگو میکنیم، ولی هر دفعه میخوایم صحبت کنیم بیا خانم یه مشکلی، خانم بیا یه نمیدونم دردی، خانم بیا یه فلانی، یعنی همش داریم منفی بافی گاهی اوقات میکنیم. و میدونیم برادر خانم روح و روانشون تحمل شنیدن سختی ها رو نداره. بعد مثلا میبینی شما به این خانم همینو میگی مثلا چک، شبا میخوابیم خروپوف آقام بلنده، خانم شبا دیگه بدخواب میشه و کابوس میبینه. خب چرا؟ چون خیلی ببینید یه طبیعتی که زنها دارن به فرمایش امیرالمومنین وجودشون ریحانه‌ایه، وجودی که ظرافت و لطافت داره زودتر آسیب میبیند. لذا با این جمله ما داریم به روح و روان او آسیب میرسونیم. برای نه اصلا خیلی جاهام داریم مثلا در روایت داریم شما ندارید به زناتون نگید نداریم. چرا؟ چون بالاخره اون جنس ویژگیش معلومه، جنسی نیستش که بتونه تحمل بکنه. خیلی جاها داریم سختیاتون رو نگیم به خانوماتون، مشکلات رو نگید. ولی بیانی که باید آدم داشته باشه همین مثلا آدم بشینه خاطرات خوش رو بگه، نمیدونم موضوعات قشنگ زندگیش رو بگه، اتفاقات خوبی که در زندگی افتاده رو براشون بیان بکنه. و این که برادران بزرگا ببینید، من توی گفتگو یه نکته رو تو اون جلسه برای آقایونی که دبستان پسرانه بودن عرض کردم، حالا با یه ورژن جدیدترش رو میخوام بگم. و اون اینه که ببینید گفتگو باید طوری باشه که طرف مقابل هم لذت ببرد. اصلا من نمیخوام بگم مشکلات رو نگیم، چرا اونم آدم باید بگه. ببینید وقتی یه گفتگویی داره اتفاق میفته، آدم بلو میخواد مشکلات هم بگه، اول طرف مقابل رو آماده میکنه. یه مرتبه نمی نمیشینه مقابلش بگه بابات مرد. یه اول شروع میکنه از این که مریض شد فلان، مقدمه چینی میکنه تا آخرش مصیبت رو بگه. ببین تو گفتگو هم همینه، ولی ما میخوایم یه مشکلی رو بگیم، ولی باید یک زمین سازی رو توش داشته باشیم. پس طرف مقابل هم باید لذت ببره. اینم یه نکته. نکته سوم، نیاز خانم ها اینه که صداقت داشتن مرد. و معمولا شما، من حالا عزیزانی که تو حوزه مشاوره هستن شاید بیشتر آشنا هستن، شما اصلا دختر خانمایی که میان برای مشاوره های قبل از ازدواج، شما اولین شروطی رو که اینها بیان میکنن میگن خب دوست داری همسرت چگونه باشد؟ اولین چیزی که میگه دوست دارم صادق باشد، راستگو باشه، صداقت داشته باشه. ولی زن ها از عدم صداقت مرد ها خیلی آسیب میبینند.
یعنی مردانی که صادق نیستن باهاشون. لذا صداقت باید تو زندگی وجود داشته. علو صداقت هم من خیلی مواقع به خود خانمام عرض کردم، گفتم به معنای اینه که ما همه چیز رو هم بگوییم، ولی چیزهایی رو که میگوییم صادقانه میگیم. یه موقعی شاید لازم نباشه ما همه چیز رو بگیم، از طاقت زن خارجه، گاهی قد به حسادت میکشونه اون رو، نباید گفت. حتی من یادم به همین دهه قبلی، دهه آخر محرم، یه جای سخنرانی میگم، خب خانم هم بودن، زیادم بودن، من ازشون پرسم آقاتون برای زندگیتون کم نذاره. بعد روز مبادام بالاخره آدمیه که خوش فکره، نمیذاره روز مباداتونم با مشکل مواجه بشه. الانم داره، میخواد بره اصلا به خواهرش کمک کنه، خواهرش مشکل مالی داره. آیا کار بدی میکنه مرد؟ گفتن نه. گفتیم بدی اگه به شما بگن شما ناراحت میشین؟ میگن بله. خب اینی کار بدی نمیکنه مرد، به شما بگن ناراحت، خب چیکار باید کرد؟ اینجا از اون مسائلی که اوقات لازم نیادم بگه. و اتفاقا خیلی جاها خانم‌ها رو ما بهشون میگیم، میگه ورود به برخی از مسائلم نباید بکنن، حساب کشی های مالی. بله، یه موقع مرد بی تدبیره، اون حالا حسابش شد جدا. چهارم، بحث حمایت مالی از نیازهای زن هاست. روایت تو روایت هم داریم، ببینید در روایت داریم حضرت فرمودن زنهاتون رو محتاج دیگران نکنید، یعنی نیاز هم زن رو باید خود مرد برآورده بکنه. یا در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که حضرت فرمودن یکی از ویژگی‌های مردان این است که گشاده دستی سنجیده داشته باشن، سعت به تقدیره، یعنی مرد باید گشاده دستی سنجیده برایش داشته باشد. اینا ویژگی‌هایی که باید مرد داشته باشه. نیاز زنم هست، اسلام هم بهش توجه کرده، ولی زن مردایی که زناشون رو میچرسونن، به راحتی هزینه نمیکنن. حالا ما اونایی که ندارن دو کاری باشون نداریم، اما بحثر اونایی که دارد و این کار رو نمیکنن، این خیلی زجر میبینه زن و واقعا هم ذهنهاشون آسیب میبینه تو این زمینه. نکته پنجم، یکی از نیازهای خانم ها اینه که اولویت خانواده باشد. اولویت خانم، خدا رحمت کنه مرحوم آقا مجتبی تهرانی رضوان الله تعالی علیه، میشه یه بحث مفصلی رو یه موقعی داشتن روی این ضرب المثل کار میکنن، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یعنی یه جای اولویت رو به خانواده ایشون طراحی میکرد که باید داده بشه، در اون آیه شریف هم که خداوند میفرماید دیگه. ولی ما میخواییم بگیم که توجه به خانواده باید در اولویت یک مردم باشه. حالا ببینیم، ما یه سری وظایفی داریم، او جای خودش تکلیفه، ولی الان نگرانی ها میدونیم سر چیه؟ سر عواملیه که تو اولویت قرار ندارد ما اولویت میدیم. مثلا آقا نیست، تو خونه هم که هست پای موبایلش. آقا نیست، وقتی هم تو خونه هست دوباره کتاب و درس رو باز میکنه. شاید میگه خواهج آقا درس اینا که خوبه خوندنش، خدا رحمت کنه مرحوم حضرت امام، یه تعبیری رو دارم در صحیفه هست، صحیفه مرحوم حضرت امام، صحیفه نور، شما میفرمودن وقتی میایم کنار خانواده‌هاتون دوباره کتاب و درس و اینا رو باز نکنید، بشینید با خانواده‌تون باشین، میخواید مطالعه کنید سحر بلند شو، یکی دو ساعت زودتر اون موقع مطالعه کن. بالاخره مردی که گاهی از صبح تا شب تو خونه نیست، وقتی هم هست میخواد دوباره کتاب دفتر باز بکنه و این آسیب میبینه. واقعا خانواده‌ها این چنین آسیب میبینن، نتیجه هم نداره. خب بالاخره ببینید علمی داره، ولی نتیجه و ثمره‌ای در حوزه خانواده که بگیم این زمینه تربیت بهتر رو فراهم میکنه، زمینه ارتقای خانواده رو فراهم میکنه، شاید این گونه نباشه. نهایتش اینه ما بابا یه اقناعی میکنیم همسرمون رو، بعد میریم سراغ کارهای دیگه. آقای بود، ایشون تعریف میکرد، گفتش حاج آقا من روالم اینه، آدم پرمشغله‌ای هم بود تو یکی از شهرستانان، میگم من میرم خونه، اولین کاری که میکنم خانومم میاد بره چایی بیار، میگم زد من چایی نمیخوام که، من خود شما رو میخوام. میگم میارم میشونم کنار خودم. خب چه خبرها؟ میگفت شروع میکردیم با هم دیگه صحبت کردن. میگفت من تایمم گرفته بودم، نرم حرفای خانومم 10 دقیقه تا 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. صحبتاش که افول میکرد و دیگه میومد پایین ولومش، میگفتم خب خانم دیگه چه خبر؟ میگفت ببخشید من دیگه مثلا تو آشپزخونه کار دارم برم. میگفت آقا بعد با خیال راحت موبایلمو در میآوردم، تلویزیون روشن میکردم. میگفت هم خیال من راحت، هم خیال او. ماها گاهی اوقات این بنده خدا زنا رو مثل این فنر فشرده شده نگرش میداد تا میاد حرف بزن، بذار ببینیم اخبار چی میگه، بذار ببینیم فلان چی میگه، بذار حالا من این پیامک رو ببینم مهم، بذار این تلفن رو جواب. بابا واقعا زرج میکشن خانومان. من همینجا بعد یه جمله بگم، این صرفا فقط جهت اطلاع، یعنی جایی نمیخواد مطرح بشه. برادران بزرگ، اصلا ویژگی زنها اینه که نباید باشون در افتاد. اینا حواس خودمون نداره. باور کنید، یعنی با زن جماعت در بیفتین دودمان انسان رو برباد میدن. بعد همراهی کرد. لذا در اسلام هم ببینیم وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام. مثلا زنها نعمت من الله، نعمت خدا. همین از زنات معصومین بعدم چی میفرمان؟ من اگه خطایی کردن، اشتباهی هم کردن بگذاریدن. در یه روایتی از امیر المؤمنین داریم درباره رف و مدارا که ببین اصلا نصف العیشه، یعنی اصلا نصف یا خوشی زندگی انسان همین چشم پوشی کردن هاست، مدارا کردن هاست. رضا واقعا اینجوری ها ما تو مشاوره خیلی دیم. مثلا همین آقایی که براتون تعریف کردم، آقای بالاخره برای خودش دبدبه و کبکبه و نفسونم شرکت و این ور اون ور آدمی داشت برای خود، یه زن به زانو در شورده بود. باور کن به زانو در شورده بود. ما الان خیلی موارد رو تو مشاوره یا باید بجنگیم که پایانش معلوم نیست چه اتفاقی بیفته، یا نه یه جایی واقعا همین رای کرد میکنم زندگی همینه دیگه، یه بخشش مداراه، یه بخشش همراهی کرد، یه بخشش تقابله. یعنی اینا رو باید آدم بیاره تو سیستم زندگیش، جزء ویژگی ها و خدمت شما هستم اصول زندگی بهش توجه بکنن. بذار این بحث اولویت خانواده رو شاید فراموش نکنیم. ما حالا اینم باز در جمع خودمون بماند، ما همین که فهمیده بودن خانم ها امروز ما با شما جلسه داریم، سیر نامه ها پیامک ها اینا را افتاده بود که آجا تو رو خدا تو جلسه. و جالب این بود که عمده نکاتی که خانم‌ها میگفتن همینه که به این آقایی میگیم بدا برای خانواده بیشتر برن. این نشون میده اولویتشون چیه ها، یعنی دقیقا میشه فهمید الان با مالی یک نیاز دارن مطرح میکنن با ماها. چیزهای دیگر نمیگفتن، شاید مثلا تو این مواردی که ما داشتیم نامهای متعدد، چون بعد از ظهر دورای دانش افزایی داریم، اصلا مثلا بگن که آقام پول کم خرج میکنه نمیدونم فلا، ولی این وقت گذاری رو عمده نامه هایی که داده بودن به عنوان یه دغدغه مطرح کرده بودن و بعد این وقت رو گذاشت. نکته ششم، دلسوز همسر باشید. حالا ما یکی نیازهاشو اینه، نیاز به دلسوز دارن. ببینید گاهی اوقات دیدین خانم ها مثلا آخ و نالم میکنه، حالا میشورم میسابم عین کلفت ها تو خونه. شما فکر کنید اینا رو برای چی میگن؟ برای جلب ترحم میگن که مثلا من مردم میگم الهی بمیرم، خیلی زحمت میکشی، نباشه من چیکار بکنم؟ یه دنبال اینا هم برید. این زن ها نیاز به دلسوزی دارن. و چه کسی بهتر از مرد که نسبت به زنش دلسوز باشه؟ و ما واقعا دیدیم اگر این اتفاق از جانب من مرد نیفته، او فردا از جانب کسی دیگه‌ای دنبال رفع نیازشه. مثلا بچه‌ها میاد این ترحم خواهی رو از بچه‌اش میخواد، نه فردا از دامادش میخواد، نه از عروسش میخواد، نه از زن همسایه میخواد. نه ما دلسوزی، بیمار میشه آدم دلسوزانه کنار، نه اینکه مثلا میگه خب حالا مریضم شده شده دیگه، ننه ما مثلا مریض میشه، بابام چیکار میکرد؟ صبح میرفت سر کارش، حالا تو انتظار داریم مثلا من بشینم مثلا تو خونه کنار تو؟ نه نیاز دارن دیگه. و من یه نکته ایرم که معمولا بیان میکنم اینه که زمان هم متفاوت شده، یعنی ما الان نمیتونیم الان رو مثلا با 40 سال قبل یکی بدونیم. من یه عرضی رو جسارتاً اینو حالا قبلاً هم یه اشاره‌ای کردم ولی بعدم هم نمیاد بگم. حالا این در حوزه مثلا نگاه‌های فرهنگی که شما بزرگواران دارید، معلم میگه که از آسیب‌هایی که تو جامعهمون داره به وجود میاد اینه که زن‌ها خانواده دارن دل میکنن و رو به بیرون میارن، بیرون محیط‌های خانه و خانواده. حالا بیرون چند تا محیط ممکنه باشه. مثلا الان شما این وقتی از خانم‌ها رو مثلا مسافرت‌های مجردی با کی؟ رفقاشون ترجیح هم میده، مثلا مشهد میخواد بره یکی درست میخواد بریم مشهد، نمیدونم مهمونی میخوام بگیرن یه اکیب مهمونی بگیرن، نمیدونم فلان یه اکیب فلان جا بریم. رو آوردن به این حوزه دلیلش همینه، یعنی از خانواده معلومه داره دل میکنه. یه دستشون که اینا کمن و تو خانواده های غیر مذهبی بیشتر هستن، تو خانواده مذهبی شاید به ندرت پیدا بشن، رو میارن به جمع و گرایش پیدا میکنن به مردان دیگه، میرن تو دامن مردهای دیگه خودشون رو میندازن و قرار میدن که تو وای این آسیب امروز ما میبینیم تو جامعهمون داره زیاد هم میشه و همش هم به خاطر اون ضعف مدیریت خانواده است. ببینیم، من یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام براتون عرض میکنم، خیلی روایت روشنه، اصلا تفسیر و توضیح هم نمیخواد، تو دل این روایت خیلی پیامها هست. به وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمایند که مرد برای مدیریت زندگیش به سه تا ویژگی نیاز داره. اولیشو فرمودن معاشرت جمیله، مرد باید یک ارتباط خیلی زیبایی رو با خانوادش داشته باشه، معاشرت خوب. دوم همین سعت به تقدیره، حضرت فرمودن که باید اهل خرج کردن برای خانوادش هم باشه. چهارم حضرت فرمودن غیرت دینی هم باید داشته باشه، غیرت دینی. ولی از این ستا زمینه، به موقع غیرت دینی چیه؟ غیرت دینی یعنی همین، یعنی ببینید بابا من مرد نذارم زنم رو همسایه ببره دکتر، بابا منم شوهرش، نمیدونم زنی نزنه به داداشش، نمیدونم اون برای شهر پشت رو بیا داداش من رو ببری، مرد من رو دکتر نمیبره، این نباشه. ولی از این اولویت قرار دادن و در این حال دلسوز بودن نسبت به همسر، نیازهایی که یک زن داره باید بهش توجه بشه. نکته هفتم، یکی از ویژگی‌هایی که زنها نیاز بهش دارن بحث امنیته، یعنی همون آرامش. ببین برادران، بذار من راست و حسینی بگم، پوسکنده بگم، اگه وارد خونه شدی اهل خونه خوشحال شدن، خانم گفت آخ جون آقا اومد، بچه ها گفتن چه خوب بابا اومد، یه امیدی باید به خودم. ولی اگه وارد خونه شدیم دوباره اومد، نمیدونم جایی دیگه کار نداشتی بدیم مثلا، و ببینی این نشون میده که نتونستیم در محیط خانه آرامش لازم رو برپا بکنیم. چند وقتی پیش تو همین قوم یه آقایی بر من تعریف میکرد، گفتش که یه خانومی آمده بود سراغ ما، که یعنی سراغ اون آقا، که دانویس تزمینی سراغ نداری. بودم برای چی میخوایی؟ یه موقع از زیر زبانش موقع و فامیل بود کشوندم، مو برگشته میگه یه دعایی بده، ما بالاخره حاضریم چند میلیون هم بدیم اینا همراه شوهرمون بکنیم یا بخونیم بهش فوتی چیزی بکنیم که این بمیره، یعنی دیگه قابل تحمل هست این مرد از بد اخلاقی و تندی و عصبانیتی که داره. ببینیم گاهی اوقات اینجوری میشه، یعنی نفرین ناله‌ای میشه زندگی، آسیب میرسه، ولی مردی که وارد خونه بشه واقعا اعضای خانواده از حضور در کنار او آرامش بگیرن، این خیلی میتواند اثر بخش باشه. ما الان یکی از مصیبت‌هایی که تو خانواده ها داریم و داره باز زیادم میشه همینه، اون عدم بالانس در محیط خانه است، یعنی ما نتونستیم خانواده رو به سمت و سوی آرامش ببریم. بعد میدونیم برادران، گاهی اوقات نقطه مقابل آرامش یا امنیت اون سخت گیری هایی که ماها در محیط خانه ممکنه بکنیم. ببینیم به یه تعبیر در مورد سخت گیری براتون بگم، سخت گیری آسیبزاست. چند تا از آسیب هاش رو من بیان بکنم، چون گاهی اوقات پیش میاد، ما ما به جای اینکه اون آرامش رو بدیم، دلجویی رو بکنیم، یه مقداری با خانوادهمون راحت باشیم تا خطوط الهی رو البته در نوردیدند، یعنی تا اون زمان باشون آرامش یعنی راحت باشیم، سخت میگیریم. وقت سخت گیریم بینی آسیباش، یک فاصله گیری، اعضای خانواده از همدیگه دور میشن. یعنی آقا وارد خونه میشه عین این پنبه‌های حلاجی، هر که میره یک سو، یعنی دور محور خانواده الرجال و قوامون علی النساء نیستن، قوام یعنی همین دیگه، یعنی اون تکیگاه خانواده. دوم منجر به لجبازی میشه، سختگیری های زیاد، مقاومت میکنن. سوم فرار از خانه. ما فرارهای از خانه دو شکل فرار داریم، یه فرار رسمی داریم واقعا در میره خونه میره دیگه، که ممکن الان کم باشه، یه فرار از خانه فرار غیر رسمی داریم، یعنی بچه مثلا ترجیح میده تو کوچه باشه تو خونه نباشه، نمیدونم خانوم ترجیح میده بره خونه همسایه کنار شوهر نباشه، خونه مادرش بره کنار همسرش نباشه. اینا فرارهای غیر رسمیه که گاهی اوقات سختگیری ها زمینش رو فراهم میکنه. یکی دیگه از آسیبا خدمت شما عرض کنم که بحث عصبانیت، یعنی طرف مقابلمون به پرخاشگری و عصبانیت میفته، یه بار تحمل میکنه، دو بار تحمل میکنه، ده بار تحمل میکنه، یه جای دیگه آسانه تحملش پایین میاد. و مهمتر از همه سختگیری ها همین نکته ای که هفتم ما نوشتیم، از بین بردن آرامش در زندگی، این آسیب را هم ممکنه برسونه. و وظیفه مردم هستش که بخشی از این آرامش رو برای خانواده و همسرش فراهم بکنه. هرچند من به خانم‌ها میگم محور آرامش زن است در محیط خانه، ولی بخشش رو باید مرد تأمین بکنه. بریم نکته هشتم. نکته هشتم وفاداری نسبت به همسر. باید وفاداری باشه، بالاخره وفاداری در نگاه، وفاداری در کلام، وفاداری در رفتار، این سه نوع وفاداری باید حس بکنه زن در محیط خانه. یه تعبیری رو مرحوم شهید مطهری دارن در اون کتاب نظام حقوقی زن در اسلام، تعبیر قشنگه. ایشون تعبیرش اینه که زن وقتی کنار همسرش قرار میگیره دوست داره قلب مردش رو تسخیر بکنه، به دست بیاره. و اگر یه جای زن حس بکنه که این اتفاق نمیتونه بیفته، بالاخره آسیب میبینه دیگه. و بقیرم باید بیان بشه مثلا این وفاداری در کلام انسان، در رفتار انسان، باید برای زن قابل لمس باشه. حالا من میخوام نکات دیگه هم تو زمینش بگم، ولی بیدم محل اختلاف میشه دیگه، خیلی صحبت نمیکنم. هم وفادار باشه، من دیگه چیز دیگه ندارم بگم. بله مشخصه دیگه. حالا یعنی هر چی که البته عرض کردم، من حالا خیلی ورود به اون نمیخوام، تو موضوعات پرچالش میشه، ولی اصل اینه که زن حس بکن در کنار شوهرش امنیت، یعنی این اصل باید حاکم باشه، آرامش داره، در این حال شوهر به او وفادار است. وفادار است. یه نکته دیگه ای رو من عرض بکنم، چون من میدونم آقای میخوان زیر زبون من چی بکشم. نکته بعدی، نکته نهم، جدی گرفتن مشکلات حتی کوچک همسر. من یه تعبیر اینجا به کار می‌برم، جنس زنها جنسیه که از کاه کوه می‌سازن، اینو هیچ‌وقت فراموش نکن. دلیلش هم ویژگی‌های روانشناختی زن هاست. می‌دونید زن ها چه مقداری فراپیام نگرن، یعنی اصلا با ما هم برخورد می‌کنن، یه موقع مشکلاتشون همینا ها. مثلا آقا میاد تو خونه، خانم میگه که آقا من راستیتش امروز خیلی خستم. ما مردم معمولا چی میگیم؟ خب خانم برو بخواب. ها همینا میگیم دیگه. بالاخره کسی خسته است باید بره چیکار کنه؟ استراحت کنه. بعد میبینیم بعدش میاد، تو منو درک نمی کنی، تو منو نمی فهمی، تو اصلا انگار نه انگار من زنتم. میگم خب خانم مگر ما خطایی سر زد؟ میگه تو نفهمیدیم اصلا چی گفتم. میگم چرا فهمیدیم؟ گفتی خستم، ما گفتیم برو بخواب. نه منظورم اون خستگی نیست، منظورم اینه که ماشین رو روشن کن بریم یه دوری بزنیم بیرون، یه بستنی بخوریم. من خستگی منظور خستگی روحیه. یعنی گاهی وقت خانوما واقعا جنسشون اینجوری، یعنی حتی تو ادبیات کلامی که با ما دارن ما سخت میفهمیم حرفاشونو. و واقعا هم همینا، ما یه چیز میگیم اونا یه چیز میفهمن، اونا یه چیز میگن ما یه چیز دیگه برداشت میکنیم. و حالا خصوصا شما تو مشکلات، مثلا خانوم میبینی یه مشکلی با بچه داره، مثلا بچه مثلا میخوام درسشو نمیخونه، مثلا مرد چی میگه؟ خب زن ولش کن، خودش که کارش میکنه دیگه، تای حرفمون اینه گاهی اوقات دیگه. ولی هنوز زن چه انتظاری داره که خب خانم درس خونده اینجا بشین ببین به نظر شما بعد این چی کارش کرد؟ شما پیشنهادی دارین؟ راهکاری دارین؟ یعنی بشینیم به گفتگو برای حل مشکلش. بعد چه اتفاق میاد؟ شما این مشکل کوچیک رو حلش نکنید، یعنی فردا دور از اون اگه بچه یه خطا کاری هم بشه میگه دیدی 15 سال قبل من بهت گفتم این درس نمیخونه، تو جدی نگرفتی. اونجا چیکار میکنی؟ برگشتش به ما هم. بنابراین اصلا تو مدل هام خیلی این تعبیر رو به کار میبرن، میگن زنها هر چی سنشون افزایش پیدا میکنه بد اخلاق تر میشن، مردها مهربان تر میشن. و علت عمدش هم همینا ها، علت عمدش اینه که ما از اون اول این مشکلات اینا مسائل اینا رو جدی نمیگیریم. بعد می به سن بالایی که میرسیم، بالاخره سن و سال که بالاتر میره، ما ها نیاز به یه آرامشی داریم، تمدد اعصابی داریم، ولی یک زن در و داغونی که لحاظ روح روان عصب عصبانیت نمیشه دیگه باید زندگی کرد کنار ما قرار میگیره. ولی همین دفعه که انسان میتونه همون ابتدا مشکلات کوچیک رو بشینه وقت بگذاره. ما یه تعبیری رو اگر یادتون باشه قبلا هم داشتیم، میگفتیم که زن و مرد خلوت گفتگو داشته باشن. خلوت و گفتگو درباره موضوعات، مشکلاتی که به وجود میاد، مسائلی که به وجود میاد، با همسرشون گفتگو بکنن، طرح بکنن، بشنویم. گاهی اوقات هم اگر خودمونم راهکار نداریم، راهکار را خودشون بخواهیم، کار جلو میره. ولی اگر نه، من آمد گفت مثلا بچه فلان مشکل داره، مثلا خیلی کلی، خب حالا زن خودت یه کاریش بکن. این فردا برای ما این زن دردسر میشه آقا اینا، یعنی واقعا تبدیل به یک معضل و مشکل میشه. دلیلش هم عرض کردم، چون ذهن زنها فراپیام سازه، خیلی برای یک موضوع حاشیه سازی میکنن. اینو باید بهش توجه کرد. نه ما تصدیقش نمی کنیم، دربارش گفتگو می کنیم. مثلا الان میگه که مثلا میخوام بگم بچه درس نمی خونه، خب حالو مثلا چی شده نظر؟ بعدم ببینیم برادران دو تا حالت داره، یا حقیقتا همین اتفاق افتاده واقعا یه مشکله، یا اگر مشکلی نیست خب ببینیم یه توهم مشکله و مطمئن باشیم بعدها این بدتر هم میشه. یا آماری رو نمیدونم اخیراً شنیدید، سازمان نظام روانشناسی کشور داد، داده بر این که حدود فکر کنم حالا درصدش 1-2% خطای گفتاری منه، حدود 22% زنها مشکلات روحی و روانی دارن و خودشون هم نمیدونن، یعنی 5-1، یعنی دارای مشکلاتی هستن. وقت ما قدیم که مشاوره میدادیم اینا رو به عینه لمس میکردیم تو مشاوره ها، حالا فرق نمیکنه تو آقایون کمتر، تو خانمای مقداری بیشتر از آقایون، یعنی نوع اتفاقاتی که تو زندگی میافتاد. مثلا شما میدید
خانم یه بد مثلا همین نکته‌ای که سرور بزرگوار نشاره فرمودن، مثلا حالا یه مشکل کوچیکی رو داره میبینه، بعد ما میشینیم میبینیم واقعا مشکل نیست، دوباره فردا یه مشکلی رو میگه، میشینیم میبینیم مشکلی نیست، شاید دوچار مشکل بدبینی هست، ممکنه مشکل رو داره، خب بعد یه جایی رفت حلش کرد. و بدونیم برادران بزرگوار، من حالا اینو جسارت ان شاءالله که تو جمع ما اصلا یه اتفاق نیفته، من یه توصیه که تو جلسات معمولا اینو میکنم، میگم هر وقت ما دیدیم که بالاخره همسرمون نمیدونم، حالا خصوصا حالا ماها همسرمون نمیخواد مادر و خواهر رو فعلا کار نده، مشکلاتی دارن از لحاظ روحی رفتاری، اینو در صدد اصلاحش باشیم. یعنی ببینیم مشکلات روحی رفتاری به خودی خود حل نمی شود، بلکه دامنش گسترده می شود، تبدیل میشه به مشکلات بدتر. و الان گاهی اوقات ماها میبینیم مثلا با یه مشکل کوچیک، مثلا یه افسردگی خیلی سطحی شروع شده، شما الان نگاه میکنیم میبینیم مثلا چقدر دامنه مشکلات روحیش افزایش پیدا کرده. دلیلش هم بوده بی تفاوت، حالا خوب میشه دیگه، میگه بقیه چیکار میکنن، بعد نمیدونیم خودمون درگیرش میشیم، بچه‌هامون درگیرش میشه، زندگیمون درگیرش میشه. من یه موقعی در جمع خواهران این رو عرض کردم، گفتم این خانم اگر روزی 3 بار عصبی میشید، بالاخره سر بچه داد میکشید، بالاخره اینجوری، سالش میشه حدود 1000 بار، یعنی بیش از 1000 بار. گفتم از خود شما من بپرسم، یک کسی که سالی 1000 بار عصبانی میشود این سالم است؟ یه مشکلی داره دیگه، یکی سالی 1000 بار عصبی میشه. میگم بچه ها مشکل دارن، میگم این اگه بچه هم مشکل داره، شما با عصبانیت نمیتونی مشکل بچه رو حلش کنی، مشکل رو هم باید برین راه خودش حل بکنی. نمیدونم شوهرم مشکل داره، خب مشکل شوهر هم نمیشه با عصبانیت حلش کرد، خودش یک مشکل جدیدیه روی مشکل که همسر داره. بذار اینا رو باید جدی گرفت، واقعا باید پیگیری کرد برای حل بحران ها و مشکلات توی زندگی. معلوم میکنم جلو میره بد میشه. همین اخیراً یه نمونه ای رو من داشتم، مثلا ببینیم خانم بعدم معلوم شد از افسردگی شروع شده به بدبینی شدید. آقاشو میگو الان حدود 1.5 سال تقریبا، شبا که میشه میره توی اتاق، خانومم تنهایی میخواد، درم بیرون قلف میکنه، میگه من نگرانم که تو به من آسیب برسونی یا کسی بیاد به من آسیب برسونه. و بیرون میریم مثلا یه کسی داره دست تو جیبش میکنه یه چی در بیاره، میریم مثلا گارد میگیره، میگم خب چی شد؟ میگه نگرانم یه چی در نیاد تو جیبش بخواد به من آسیب برسونه. بیرون هیچ چی نمیخوره که نکنه، حتی تو مهمانی ها و اصلا عجیب. خب این بیماره دیگه، حالا یه سال و نیمه داره تحملش میکنه، حالا فکر میکنه بهتر میشه، و بعد بره درمان میشه تا خوب بشه دیگه. حالا اینو عرض کردم که گاهی اوقات ما مشکلات رو نباید سرسری ازش بگذریم. حتی خانمای موقع بیماری دارن، ببینید طبیعت زناینه دیگه، مثلا بچه تب که میکنه الان مادر داره تشنج اونو میبینه، ما مردایم که فقط تب رو میبینیم. بزن یا مثلا این نیاز به دکتر داره، میگه واقعا نیاز، میگه آره خب بلند شو ببر میشه دکتر رو بیاریمش. ولی اگر دیدیم نه مریض پراشی داره میکنه، او یه حرف دیگه است. ولی نه واقعا این دکتر، این دکتر نسخه‌ای میپیچه، آی طول درمانی داره، درمانی باید بشه، این معلومه. حالا زن دیگه بهتر از ما مردها گاهی اوقات تو این زمینه‌ها تبحر دارن و متوجه میشه. نکته دهم، توجه به همسر داشته باشید. یعنی اصلا خانوما برادران بزرگوار، یکی از نیازهاش اینه که بهشون توجه بشه. توجه بعد میتونید توجه، زنها یه نوع تشنگی هم حتی بهش دارن، تشنگی بهش دارن. ما معمولا دسته بندی کردیم، حالا برخی از عزیزانی که سال اول فکر کنم تو مجموعه ما بودن، من تو اون سال اشاره کردم که ما 5 جا باید به زنهامون توجه کنیم. آین که زیادشون هست یا بگم من بگم ببینیم کجا 5 جا آین به زنها توجه کنیم. البته من حالا اینا رو که دارم محضر شما میگم، البته چه وقتا تا به حال رعایت میکردیم،
ولی اگر رعایت هم نکردین یه مرتبه از امشب نرید خوب کلی تغییر کنید، بدبین میشن، میگن بدبین میشن، میگن اینا یه ریگ هم من تو کفششونه. نه اصلا تغییرم باید تدریجی باشه. اولین توجه من اینا رو اینجا بنویسم. یک، آیا توجه به فیزیک ظاهری همسر آن زن رو نیاب ببخشی؟ اینا من عرض میکنم جسارته. اصلا یه موقعی من مرد بشنم مقابل خانومم بگم خانوم میدونی من از ابروی تو چقدر خوشم میاد، باید بگیم زن نیاز داشته. الان شاید شما الان تو دلتو میگه حاج این لوسواز زیاد چیه. ببین راست میگیدم، من دقیقا ویژگی مردها رو هم میدانم که همینه. میدونی چرا؟ چون مثلا دو تا خانم میشنن کنار هم دیگه از چی هم تعریف میکنن، همین دیگه یه نگاه میکنه اه آبجی ابروتو کجا درست کردی؟ خیلی بهت اینجوری میادا. حالا شما حساب کنید دو تا مرد بشنن کنار هم دیگه، یکی به اون بگه که ابروات خیلی خش، فکر بد داره در باره ما مرد اینه که. ولی خانمان هم اصلا خانمان از همین جنس رفتارها خوششون میاد، مثلا وقتی از شوهرش باشه چه کسی بهتر از شوهرش. این یک. دوم، توجه به پوشش و آرایش همسر. اتفاقا ما حتی تو مجموعه خودمون نمونه‌هایی رو داشتیم، آقایون به بنده نامه دادن که آقا زنای ما خیلی به خودشون سر و وضعشون تو خونه نمیرسن. بالاخره حالا درسته ما متدینیم، ما بیشتر از شاید افراد عادی نیاز داریم، بالاخره برخی افراد ممکنه بره چشرانی بکنه بیرون، بالاخره خودشو به یک اقنای بسری برسونه. ولی ماهای و همسرمون، محرممون، همسرمون، اونه دیگه نزدیکترین فردمون. ولی میبینه خیلی مواقع اینا توجه به پوشش ظاهرشون تو خونه، و واقعا هم همینه متاسفانه. ما نه بین خانواده های ماها اصلا یه اپیدمیه، یعنی الان خانوما برای کف خیابون بیشتر به خودشون میرسن تا تو خونه. خانمای اونوری هم میخوام عرض بکنم، یکی از علتها شاید چون هیچ خدمت عکس العملی و بازخوردی رو از شکل رسیدن به خودشون تو خونه نمیبینند. مثلا ندیده آقاشون که مثلا تا به حال بهش بگه خانم این مثلا پیراهنی که پوشید چقدر قشنگه، رنگش خیلی به شما میاد. ببین زنها دوست دارن تعریف بشن. به تو یکی از ویژگی ما مردانه که ما سخت از کسی تعریف میکنیم، یعنی دشواره برامون، خصوصا اگر همسرمون باشه که سخت درم میشه. ولی نه، این تعریف و تمجید اصلا این نیاز زنه بهش تعریف بکنیم. بعد در حوزه‌های تربیتی هم ما داریم، ببینید یه قاعده ای رو ما در تربیت داریم که توجه نتیجهش تقویت رفتاره، تقویت میکنه. سوم، توجه به دست پخت همسر. توجه کنید خانم غذایی رو که میپزه، به به خانم خیلی این خورشتش خیلی جا افتاد، برنجش خیلی انگیزه براشو میشه. ببینید یکی از ابزار قدرت نمای زنها آشپزیشونه، خیلی هم خوبه ها. ببینید من همیشه یه نکته ای رو از بخشی از روایات محضرتون عرض بکنم برادرام. ببینید زن هرچه که در محیط خانه به کار خانه بیشتر بپردازه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که جایگاه بهتری هم داره در اسلام، در آموزهای دینی ما. یعنی شما وقتی میبینید در روایت داریم وقتی زن یه چیز تو خونه جا به جا میکنه برای همین مرتب کردن، خدا به اون نظر رحمت میفکنه و کسی رو که خدا بهش نظر رحمت بیفکنه عذابش نمیکنه. خب این چقدر ارزش داره؟ زن در روایت داریم زن وقتی ظرف آبی برای شوهرش میآورد، بهتر از این است که یک سال روزها رو روزه‌دار باشد و شبها رو عبادت کنن و به ازای هر جرعه‌ای که مرد از این آب می نوشد خداوند شهری در بهشت به اون می دهد و 60 گناه از او رو محو می کند. خب ببینید اینا روایته. در روایت دیگه داریم وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام فرمودن وقتی زن 7 روز در خانه شوهر کار میکنن، خداوند 7 در جهنم رو به روی اون میبندد و 8 در بهشت رو به روی اون میگشاید. یعنی این تقویت رفتارهای زن در محیط خانه خیلی میتونه کمک بکنه، بلعکس اونی که امروز ما توی فرهنگهای متاسفانه وارداتی و غیر دینی یک ترغیب به این میشه که کار خانه ارزش محسوب نمیشه. مقام معظم رهبری حفظ الله در یکی از فرمایشاتشون در جمع بانوان فریخته تعبیر خیلی زیبایی رو به کار بردن، فرمودن کار زن بیرون خانه ارزش محسوب نمیشه. ارزش من گاهی اوقات به خانمای همکار خودمونم میگم، میگم شما معلمید ولی فکر نکن کارتون ارزشمندتر از کار خانه است. مکرر من به این خواهران همکار در مدرسه گفتم، یعنی هر سال تقریبا میانگی 1-2 بار رو میگم، میگم ببینید اگر میبینید کار مدرسه به خانوادتون آسیب میرسونه اصلا ول کنید بریم بشین تو خونه تو کار خونه بکن. ولی یکی میگه نه من جمع بین جفتش رو میتونم انجام بدم، او دیگه والله اعلم، ولی کار خانه ارزشش بیشتر محسوب میشه. برای ما تقویتشون کنیم، زن تو خونه فعالیت بکنیم. و یکی از علتهای بی انگیزشی هم همینه ها. یه موقعی جوانی آمده بود پیش بنده میگه باج آقا من با خانومش آمده بود و خانومم خیلی به خونه نمیرسه، 2-3 ماه هم از ازدواج کردیم. بعد خانومش هم گفت بله حاج آقا من زن هیچ انگیزه ای تو کار خونه ندارم. گفتم خب چرا؟ گفت اولش اینجوری نبودم، این مرد منو اینجوری کرد. گفتم خب چرا؟ گفت مثلا روز اولی که ما زندگی مشترکمون شروع شد آقا رفت سر کار، منم شدم خانم خونه. میگه با چه دلگرمی رفتم تو آشپزخونه، گفتم یه پلوی درست کنم، خورش دیوار بذارم. میگه قبل از ازدواجم هم کلاس‌های سفره‌آرایی رفته بودم، مثلا یه پیش غذای یه میان غذای از این جور چیزا هم درست بکنم. و دیگه میگه آقا بیرون مشغول بودم، هم تو خونه تو آشپزخونه. گفتم من یه میز غذای امروز برای این میچینم که اومد خونه انگوش به دهن بمونه. گفتی که برنج پختیم و خورشتم پختیم و آوردیم و دیگه نزدیکای زمان اومدنش شد. ژله درست کرده بودم. میگفت فقط سالادم رو شبیه منظره درست کردم. میگفت این کاوا رو خرد کرده بودم مثل چمن. کف ظرف سالاد. میگفت 2 تا هویج برداشتم، یعنی من و شوهرم این. اینا رو شبیه قو تراش دادم، اینا رو گذاشتم مثلا وسط اینا دارن از این علفا میخورن. با کاوو و گوجه و از این جور چیزا هم تزیینش کرد. میگم یعنی اینجوری میز رو چیدیم و یه شمعی هم روشن کردیم و گلدون گلی هم گذاشتیم و منتظر آقا. زنگ خونه به صدا در اومد، آقا آمد خونه. خب بالاخره سلام علیکای اولیه رفت دست و روش شست و اومد سر میز غذا نشست. میگم آقا فکر میکنی اولین جملهش چی بود؟ گفت من انتظارم این بود این وقتی وارد میشه این میز رو میبینه دوربین موبایلش رو فعال بکنه، یه عکسی از این میز غذا بگیره. گفت یک گروه هم تو فامیل دارن تلگرام، مثلا این عکس رو بذاره اونجا و مثلا زیرش هم بنویسه من و زنم یه هایی از اینجور حرفا. میگفتش که بالاخره حاج آقا اومد نشست و اولین جملهش مون زن کنترل تلویزیون کجاست؟ گفتم حالا اب نداره، یه دور تلویزیون رو میبینه و کانال ها رو جابجا کرد و کانال مورد علاقهش رو ثابت نگه داشت. موجا دومی کار چی بود؟ گفتم نمیدونم چه عرض کنم. گفت این چنگال رو برداشت و گفت چشمتون روز بعد نمیده، زد تو کله یه دونه این قوا و خورد. و میگو من بهش گفتم مرد مثلا تو اینجا الان یه چیزی ندیدی؟ میگو فکر میکنی چی به من گفت؟ گفت زن مگه بیکاری؟ نمیدونی این آخرش کجا سر در میاره؟ خب حالا شما خودتون قضاوت کنین آقای، یعنی این زن اگر فردا مثلا میده سالاد درست کنه، کاو خورد کنه، آیا اونجوری کاو رو خورد کنه که جلوی بز میذاره آیا میشه بهش انتقاد کرد؟ میگه این مرد همینه دیگه، میگه آخرش نمیدونی کجا سر در میاره. ببینید گاهی اوقات این توجه واقعا به زنها نیازه. یه نکته دیگه، نکته 4 توجه به سلیقه همسر در محیط خانه. آیا یادتونه تو جلسه آقایینی که حضور داشتن در دبستان پسران هست؟ خانم ها یه سلیقه ویژه‌ای دارن غیر از ما مردها. اون روز عرض کردم این افکت کفش تو زک آهن ربایی برای در یخچال هستن تا این پرده، همه اینا رو میبینن، براشون هم تا حدودی مهمه. حالا منم کاری ندارم، این واقعا به نظرم میاد یه موقعی بعد یه حالا عزیزانی که پایان نامه نویسی میکنن روی این موضوع واقعا به عنوان یک موضوع قابل بحثه که نگاه به زندگی خصوصا تو هزینه کرها بعد آیا نگاه زنانه باشد یا مردانه. اگر نگاه زنانه است مورد بررسی قرار گرفته بشه که حد و حدودش چقدره، مرز تجمل، مرز اسراف چقدر میتونه باشه، اینا روش کم کار. واقعا منم الان خیلی جاها جلسه میرم میگم معمولا نمیتونم حدودش رو بیان کنم، ولی این مقدار میدونم که برخی چیزا برای زنان مهم. مثلا ببینید ما مردها پشت شیشه پنجره خونه روزنامه هم بزنن واقعا خیلی مهم نیست. الان مثلا ما ببینیم توی خونه ببین پشت شیشهش روزنامه میخوره، نه زن رو مذمت میکنیم نه مرد این خونه رو، میگیم بالاخره خورده دیگه، آفتاب الحمدلله نمیاد تو. ولی این خانم حتما اصرار داره که یه پرده جلوی این آویزان بشه. آیا این مساق مثلا اسراف چیه؟ اینا به نظرم میاد که یه کارهای واقعا فقهی نیاز داره روش انجام بشه. ما توزه خانواده الان دستمون خالیه، یه جایی نمیتونیم خیلی ورود پیدا بکنیم. دقیق آیا این زن که میده این کفش و زکای آهن رو باید رو برای در یخچال میخره، آیا باید بیم بگیم تجمل؟ راستا که خود خانم اینو تجمل نمیدونن، خیلی مواقع میگن نه، میگن نه این مثلا اینا رو که میچسبونیم اینجا دلمون باز میشه. یعنی بالاخره زن تو محیط خونه است برای اون نیاز خودش. اینا حدودش واقعا قابل بررسیه که باید یه بالاخره کار دقیقی بشه. فقط ما این مقدار رو میدونیم که نیاز زن و مرد تو خریدها، تو این سلیقه به خرج دادنها متفاوته. مثلا واقعا تو خیلی هم مسائل الان مثلا این گل از نگاه ما مرد اینجا نباشه اتفاق میفته؟ بگید قطعا نه. ولی آیا اینا رو الان خریدن اینجا زدن اسرافه؟ باید بررسی بشه دیگه. یعنی یه مقدار اینا ابهاماتی که اوقات تو این زمین ها هست، حد و حدودش چقدر. ولی روایت داریم مثلا در حکمت نامه امام حسین داریم که یه شخصی آمد محضر امام حسین علیه السلام، همسرش هم رفت اندرونی، فردا حضرت دهیه مداری مثل که گرفته است، ازش سوال کرد چی شده؟ گفت آقا ما دیرو که اومدیم بیرونی شما خیلی سر و ساده، خانم هم که رفته بود داخل میگفت فرش و پشتی بوده. این قضیه چیه؟ حضرت فرمودن ما مهریه زنامون رو میدیم چیزایی رو که دوست دارن برن بخرند، مهریهش رو میدیم چیزایی که دوست دارن برن برای خودشون تهیه بکنن. یعنی نشون میده که خود اهل بیت هم به این تفاوت ها توجه داشتن. ولی ما تو سلیقه خانم مثلا میریم الان خونه، میریم خانم این میز رو از اینجا برداشته گذاشته اونور، دکور خونه رو حالا به تعبیر تغییر داده، تو ذوقش نذاره. مثلا زن اینجا مثلا شاخت میزد که برشو گذاشتیم اونجا، تو هم بیکاری مثل این که خب نه. ببینید این بهتر از اینه که بیکار بشینه فکر و خیال بکنه درباره مادر شوهر و خواهر شوهر رو نمیدونم از این مسائل، حداقل فعال ذهنش رو میاره تو تنوع خونه. برای خود ما هم خوبه، یعنی یک نواختی آزار دهنده است برای روح و روان. ولی میبینه با همین امکانات موجود گاهی صدیقه به خرج میده. ممکن به به خانم چقدر خوب شد اتفاقا جاش مثل که بهتر از قبلیه، یا نه بهتر از قبلی هم اینجا اتفاقا جاش بهتر، ولی همین که جابجا کردی یه تنوعی شد خانم دست درد نکنه. نکته پنجم توجه به تاریخ‌های مهم زندگی همسر. من اجازه یازدهمی رو بنویسم با این تلفیقش کنم. یازدهمی هدیه گرفتن نیاز زن هاست، زن ها دوست دارن هدیه دریافت بکنن. بذار خوبه ما براشون میخریم تاریخ های مهم زندگی، تولدشون، تاریخ ازدواج، تاریخ روز زن. و مهم هم هست، ما اتفاقا من از این نمونه ها رو تو مشاوره ها زیاد دارم، حتی ما نکاتی رو میگیم بهشون، حالا میگم چه چیزایی. مثلا یه حاجا من باورتون میشه دو سه بار رفتم بیمارستان زایمان انجام دادم، دریغ از این که این مرد یه شاخه گل خریده باشه ارده باشه دیدن من. واقعا نیازشون ها، من یه موقعی توی یکی از بیمارستان ها جلسه سخنرانی داشتم به اون آقایون گفتم، گفتم شما بچه که به دنیا میاد گاهی اوقات یه لیست میدیم به پدر، برو پوشک بخر، چی بخر چی بخر، اولش هم بنویسین دست گل برای خانومت بخر، اشکالی نداره که. اینم جزء مایحتاج نیازها. چون برای ما مرد و گایقات این امور شاید مهم نباشه، برای زن یک دنیا ارزشه. ببینه مردش این شاخ گل رو میخوره، خانم نه ماه فرزند ما رو بالاخره هم کردی، الان زایمان سختی، دست درد نکنه، تشکر میکنم، قاصرم هست توان من که از قدردانی بکنم. این اصلا انرژی میگه اون نه ماه خستگی از تنش در میره با همین جملات. ببینید نیازها نیاز مرد زن هست، ولی مردان ممکن واقعا نه، یعنی بر ما مردانم. به اینم بگم توی هدیه خریدن مردونه فکر نکنید، بذار زنونه فکر کنید. یعنی خانما چی؟ آخه یه آقای میگفت، خانمی بود میگفت، البته با آقاشون آمد بودن، میگفت آقای ما باورتون میشه امسال روز زن اومده خونه با یه هندونه، میگه تقدیم با عشق هندونه خرید. استدلالش هم کاملا درسته این مرد. ببینید استدلال مردان و هم ما میپسند. میگو به خانم، خانم میگو به من گفته رفتم گل بخرم، دم گل تو عید گرون، حالا چه کاری دوتا شاخه بخرم در 20,000 تومن. هندونه نوبرونه دیدم اومده و یه هندونه، گفتم میخواییم دوره هم میخوریم. واقعا استدلال مردونه است، یعنی من که شنیدم تحسینش کردم. مرد دیگه. ولی آیا زنهام بشنود تحسین میکنن؟ نه. بعد اینجاست که مقدار باید از جایگاه زن به موضوعات اندیشید و فکر کرد. شاخ گل نیازشه بخریم. بعد برادران، باید نمیخوام همش بگم گل و اینا. آقا داره جلو حرم این میدون آستانه میره، میبینه از اون بساطی ها گل سر ریختن. دو تا مثلا میگه 2,000 تا 3,000 تومن. بخری دو تاشو ببر خونه بگو خانم اینا رو دیدم. نگو هم کجا خریدید. نگین. اگه خانم اینا رو دیدم خیلی خوشم اومد، به عنوان هدیه برای شما تهیه کردم. واقعا یه دنیا به زن میده. بعد میبینی این دوتا گل سری که برای خانومت خریدی، از دوتا کیسه که رفتی فروشگاه کوثر خرید کردی، برای زن ارزش این دوتا گل سر بیشتره. یعنی نگاه زن اینجوریه. بعد اینو بهش انشالله دقت. خب ما زمانم یه 5-6 دقیقه بیشتر نمونده، یه 9 تا مورد هم مونده. من حالا یه مقدار گردشش رو سریع‌تر بگم. نکته 12 ببینیم چیه. نکته توجه به مسائل خاص، البته نه به عنوان ابزار. ببینید واقعاً یکی از نیازهای خانم داره اینه که وقتی حتی مرد نیازهای خاصش رو میخواد در کنار او تأمین بکنه، نگاه ابزاری به زنش نداشته باشه. ولذا برخی کارشناسان میگن تا اون مرحله اقدام در روابط زناشویی، بعد مرد 4 قدم قبل‌تر رو برداشته باشه. ببین برای مردان ها، مرد ها میگفتش که مثلا خانوم میگه بیا یه صحبتی هم با هم بکنیم، میگه برای حرف زدن وقت زیاده. یعنی برای مرد نیازی به این گام های قبلی، ولی برای زن چرا؟ اگر زن حس بکنه که ابزار در اختیار مردش هست، اصلا از روابط خاصش لذت نمیبره. یعنی خودش رو یک مثلا فردی میدونه که مثلا محلی برای تخلیه شوهرش. ولی وقتی که اون مقدمات به خوبی رعایت بشه، بذارید زمینه فراهم میشه که او هم به این نیازش خوب دسترسی پیدا بکنه. ولی خب در متون روایات هم داریم دیگه، حضرات و معصومین نکاتی رو فرمودن که مرد سریع اقدام نکنه تو این زمینه ها، بلکه توجه به نیاز همسرش هم داشته باشه. 12، 13 قدردان همسر باشید. یعنی موقعی خود نیاز به اینه که بالاخره از همسرم تشکرم بکنیم، قدردانی هم بکنیم تو کارهایی که میکنه تو محیط خونه. مخصوصا برادرانی که دختر خانم تو محیط خونه دارن، ماها باید ویژه‌تر تشکر و قدردانی بکنیم. چرا که زن دختران ما دارن الگو برداری میکنن. یعنی اگر ببینه مرد، یعنی پدرشون به کارهای مادر بی تفاوته، بی توجهه، اون میگه خب منم میخوام ازدواج کنم، معنی که میشه مثل بابام دیگه. پس چه بهتر که اینه تو این فیلم ها که خانم میره کارمند میشه، چی میشه چی میشه، انقدر نمیدونم همه هواشو دارم، منم برم جز اون دسته ها. گرایشش به محیط های بیرون خانه بیشتر میشه. نکته 13، 14، من یه هدیه رو جا به جا نوشتم به این آمارش 14. یکی یه نکاتی که باز باید بهش توجه بشه، احترام به همسر در حضور دیگران. ببینیم ما احترام رو که میذاریم به همسر، این نیازش هم خصوصا در حضور دیگران. مثلا به این آقایون من گاهی اوقات نیاز به همسر جلو مادر خودم بیشتر بهش احترام بگذارم، مقابل فامیل بیشتر بهش احترام بگذارم. و این یک نیاز برای زنه. ببینین اصلا ملاک آموزهای اسلامی ما اون تکریم شخصیت انسان ها. این تکریم بخشش در خلوت، بخشش در جلوت و آشکاراست. بذار این احترام رو هم در حضور دیگران داشته باشیم. نکته 14، 15، زن خود را بخشی از زندگی شوهرش بداند. این حس هم باید وجود داشته باشه. مثال بزنم، رفیقم زنگ میزنه فلانی جمعه میخوام اساس کشی کنم، میای کمک یا نه؟ حالا قبلش هم من به خانومم قول دارم که خانوم مثلا بیرونی خریدی داریم، تفریحی بریم، میگم که آره میام، رو منم حساب کن. بعد من اینجا با تعجب مکالمه ما داره گوش میده، بابا این به من قول داده بود، چرا اهمیت نداد؟ چرا من رو جزء حالا دور از جون همه خانم باشه جزء آدم حساب نمیکنه؟ تا رفیقش زنگ زد ببریم. بعد مردا معمولا تو نیتشون اینه، لایه های پنانش. حالا زنمونه که میتونیم راضی کنیم تو این قضیه. این دوباره یه اشتباه استراتژیکه که مردا تو حوزه خانواده دوچار میشن. ولی وقتی نه واقعا اون حس بکنه که ما جزئی از زندگی و اون جزئی از زندگی ما هست، جایی میخوایم بریم، اگر وعده‌ای بهش دادیم میخوایم تغییر بدیم، اول از اون بپرسیم، هیچ اشکالی نداره. مثلا آقای فلان یه لحظه گوشی یه رو دیگه به زنگ میزنم، خانم دوستم میخواد اساس کشی کنه، دستنام هست، قریبم هستن، اگر شما صلاح میدونین ما قرار این هفته رو بذاریم برای هفته آینده، من برم کمک او. بهتر میپذیرن. نپذیرفتم نپذیرفت، قول دادیم دیگه، فکر کنیم ما یه جای دیگه قول داده بود. نکته خب ببینید، باز اولویت خانواده هستن در مرحله اول، یعنی خانواده هست. مثلا چطور؟ الان بابام زنگ میزنه، پسر خوبم میخوایم کولر رو جمعش کنیم، بخاری رو راش بندازیم، هوا سرد شده، پاشو بیا. حالا به خانممون هم چیکار کردیم؟ قول دادیم که امرو بریم. خب آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ یعنی قولی که قبلا به همسرمون دادیم قول رو خلفش کنیم بریم به سمت پدر و مادر، مگر که اونا واجب النفقه ما باشن، این جزء نفقهشون باشه، وظیفه‌مون باشه. ولی ظاهرا اولویت اونجا باز خانواده هستش، اولویت خانواده هست. مگر اینکه عرض کنم اونا ما واجب باشه خدمت کردن بهشون، یه حق خاصی دارم من جمله اینکه واجب النفقه ما باشه. ولی نه، میتونیم خیلی راحت بگیم خوبم هست برادرها. ببینید گاهی اوقات برخی رفتارهای ما منجر میشه که بین دو تا خانواده تنش به وجود میاد. من برداشت خودم از تو مشاوره ها بگم، عمده مشکلاتی که خانمای ما با خانواده های ما دارن سر عدم مدیریت صحیح ما خوب مدیریت نکردیم اون موضوع رو. یعنی همین یه جاهایی مثلا با اینکه قولی دادیم، وعده‌ای به همسرمون دادیم، به خاطر مادری رو شکوندیم. ولذا باید هم همین طور باشه. یعنی حالا مگر اینکه دوستان نظری غیر از این داشته باشن، دارن آقایون نظری؟ بله عرض کردم یه موقع آدم گفتگو بکنه، نه اینکه راضیش بکنه. اگه راضی شد آقایون موقع ما با زور
که نه یا راضی میشی یا مثلا تابستون مشهد بی مشهد، یعنی از ابزار زور و تهدید و گاهی اوقات حتی تمتیم استفاده میکنه. اگه خانم جان گوش کنی من دارم به مادرم اینا برسم، اون انگشتره رو که میخواستی نصف پولشو تا بده نصف چند من میخرم برات، میره به سمت تن. نه بالاخره وعده دادیم. اصلا من خیلی مواقع میگم بذاری خانواده های ما میاد بگیرم، پدر مادرهای ما میاد بگیرم، که بالاخره قرار پسرشو همیشه زیر سرشون باشه که سود زدن بوده بیاد، بدونم اونم زندگی داره، کاری داره، سطح انتظاراتشون رو متعادل بکنم. بعد میدونیم کجا اون وقت آسیب ها جدی میشه؟ اونجایی که دیگه اونها وجوب پیدا میکنه خدمت کردن بهشون به خاطر مشکلاتی که قبلا ما ایجاد کردیم، اینجا تنش ها در اون زمان بیشتر میشه. خب نه من نمیخواد بگم مسئولیت. ببینید یکی عرض بنده این بودش که یه جای ما وعده ای رو دادیم، خلف وعده میشه ای که جایزیم، یه موقعی بله مثلا تضاهم یا قولی ندادیم، مثلا مادرم زنگ میزنه ببینیم بخاریه رو درست کن، خانم میگه نمیخواد بری، خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا دیگه باید از همون بالاخره قدرت مردانه استفاده بشه، ولی قدرتی که تنش‌زا نباشه، یعنی کار رو خراب نکنه. ببینید حالا من اگر یه موقع اجازه بدم بدین روی این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. روی چه موضوعی؟ که گاهی اوقات جنگ سخت جواب نمیده. من اوایل صحبتم گفتم در افتادن با زن جماعت یعنی خراب شدن زندگی، یعنی اینو ما باید بهش توجه بکنیم، آسیب میرسه. ولی یه موقعی نه، من بلدم یعنی که چطور این جمع بین این دوتا درخواست رو انجامش بدم، تواناییش رو دارم. ما یه موقعی بحثی رو تو رادیو معارف داشتیم، البته خیلی فرصت نشد که من مفصول‌تر از این بحث بکنم، بحث تربیت دخترانه و تربیت پسرانه. ما الان خیلی ببخشید عذر میخوام، حالا دو طرف بگیم که دو طرف ناراحت نشن، ما امروز نه زنهامون تربیت زنانه شدن نه مردهامون خیلی جا تربیت مردانه شدن. یعنی چی؟ یعنی ببینیم در هم مباحث من گفتم دختر رو باید ولایت پذیر بار آورد. فردا ازدواج کرد شوهرش چی بهش گفت؟ بگه چشم، بلد باشه. این مدل تربیتی باید اینجوری پیش بره. ما امروز باورتون میشه همین الان ما تو جامعه همون داریم، من مکررم میدم، بابای دختر میفرسته ورزش رزمی میگه فردا به دردت میخوره. یعنی ببینید با این ادبیات داره بچه رو تربیت میکنه، یعنی با ادبیات تقابل جنگ، با کی؟ با همسر. در صورتی که ادبیات تربیتی اصلا در دختران بر... یا من تو همون مباحث گفتم دختر رو باید یه مقدار خسیس بار آورد، نه خسیسا. دختر نباید دست و دل بازوار بیاد، چون فردا تحت مدیریت اقتصادی یک مردی میخواد قرار بگیره. اگر مدل تربیتش دست و دل بازیش باشه، فردا دائم با شوهرش اینو بدیم به فقیر، اینو بدیم نمیدونم به مسکین، اینو بدیم به فلان، اینو فلان کار بکنیم، شوهرم یا باید بگه آره یا نه دیگه، یه جای تصمیم بگیره بگه نه به مصلحتی میبینیم خانم حالش بد میشه، که چرا شوهرم من اینو گفتم بدیم به فقیر، اون وقت میگه نه. خب این دست و دل باز الان برخی همینجوری دارن بار میارن، ولی زو ببینید تو مدل های تربیتی هست، ولی زو حالا ولایت پذیر بارش نیورده این زنه رو. خب حالا آیا ما بریم بجنگیم دائم باش؟ خب خودمون رو خراب میکنیم، زندگیمون رو، تربیت بچه‌هامون رو، لج و لج بازی، همون مصادیقی که من نوشتم گاهی اوقات سختگیری به وجود میاره، یعنی یه آسیب فراتر. اینجا لازم از هم اصل مدارا باید گاهی اوقات استفاده کرد، یه چشم پوشی کرد، تقافلی کرد، حلش کرد. خب اجازه بدید پس ما به همین 15 تا نکته بسنده بکنیم که زمانم خیلی نگذره از وقت انشالله.
بله میتونم عناوینش رو محضرتون عرض بکنم.
نکته 16 هم پذیرش همسر همونطوری که هست، حالا این از مخم یه توضیحاتی داره. نکته 17 هم از نیازهای خانوما اینه که پدر خوبی برای فرزندان باشیم. و تو این همین نامه‌ای که این چند روز به ما رسیده خیلی این صحبت هست. ما البته امسال با یه تدبیری خصوصا تو پسرانه، برای اینکه پسرا دیگه دارن مرد میشن، یه تدبیری اندیشیم. گفتیم آقا ملاقات‌های حضوری با معلمین حضور پدر و مادر یا پدر باشه. یعنی خیلی دیگه بابا خودشونو کنار نکنه، دیگه بچه‌ها دارن بزرگ میشن. یعنی ما الان میبینیم بچه ماشاءالله قد شده اندازه مادرش، باز مادر تنهایی میخواد بیاد مدرسه احوال درسش رو بپرسه. خب این پدر کجاست؟ بعد میبینیم خود این پسر فردا آسیب میبینه. اصلا این روش غلطی میشه بعدن، که مثلا تو همه کار خانما ورود پیدا بکنه، حتی تو همه امور پسرها. به پدر خوبی باشیم. نکته بعدی، مرد با اعتماد به نفس میخوان. بذار ببینیم برادران، این که من یه جایی گفتم مرد وقتی هم نداره نباید بگه، دلیلش اینه که مردی هی بگه نمیتونم، بلد نیستم، نمیشه، نمیدونم چی میشه، همین جملات هی داره قد او رو کوچیک میکنه در منظر همسرش. وقت چه اتفاقی میفته؟ مرد تبدیل میشه به موجود کاملا ضعیف. وقتی ضعیف شد، همون از رجال قوامون علی النساء که در آیات قرآن داریم، این هم بهش لطمه میخوره. بزنه مرد باید اعتماد به نفس خوبی داشته باشه. البته ما اعتماد به نفس و مقابل توکل نمیدانیم، ما عین توکل میدانیم. من گاهی اوقات در تعریف اعتماد به نفس اینو میگم، میگم اعتماد به نفس یعنی باور داشتن توانمندی هایی که خداوند در وجود انسان نهاده است، یعنی عین توکل. نکته بعدی نیاز بیستم اینه که 19 هم یک مرد قدرتمند باشه. مردش شهید مطهری دقیقا همین رو در اون نظام حقوق زن در اسلام میفهم. پس زنها وقتی ازدواج میکنن نیازمند به این هستن که مردی داشته باشن که بتواند تمام قد تکیگاه اونها باشه، تکیگاه اونها باشه. این قدرت مرد برای زن خیلی مهمه به عنوان یک نیاز. و اما نکته 20 و آخر، به سمت محبت‌های کلامی، یعنی نیاز زن اینه که دوست داره محبت کلامی ببینن، مورد نوازش شوهر قرار بگیرن، اینا جزء نیاز هاست. یعنی یک محبت ابرازی کلامی رو زن نیاز داره که از جانب شوهر دریافت بکنه. حالا این مجموعه بود از 20 از نیازهایی که خانوما دارن، امیدوارم انشالله زمینه فراهم بشه که ما بتونیم برای این که در ذیل این همسرانمون فرزندان صالح و شایسته‌ای رو تربیت بکنیم، به این نکات هم توجه بشود. خدای خداوندا هر روز که بر عمر ما افزون می‌شود، بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل ما بیفزای. قلب وجهت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را حسینی زنده بدار، حسینی بمیران، با حسین محشور بگردان. اماممون شهدا، شهدای